سلام به اپیزود 11 همه پادکست سطر صفر که در 29 مرداد 1404 منتشر میشه خوش اومدین. اینجا جاییه که میخواییم قدم به یکی از پرکاربردترین و جذابترین مهارت‌های هوش مصنوعی بذاریم. اینجا جاییه که دنبال میکنیم ماشین‌ها چطور قدم به قدم به ما نزدیک میشن، از داده‌ها سر در میارن و به جایی میرسن که حتی میتونن آینده رو پیش‌بینی کنن. توی اپیزود قبلی درباره دسته‌بندی یا همون کلاسیفیکیشن صحبت کردیم، جایی که ماشین یاد میگرفت بین چند گزینه مشخص یکی رو انتخاب کنه. اما حالا میخوایم وارد قلمروی بشیم که کمی متفاوت تره، رگرسیون یا رگرشن. رگرسیون داستان پیشبینی با عدد هاست. سطر صفر رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و همچنین کانال تلگرام ما بشنوین. و اگه دوست دارید محتوای تکمیلی هر اپیزود مثل نمودارها، عکس‌ها یا توضیحات تخصصی تر رو هم ببینین، حتما صفحه اینستاگرام سطر صفر رو دنبال کنین. این قسمت شاید یکم با قسمت‌های قبلی فرق داشته باشه. از همون اول بهتون بگم این اپیزود یه مقدار ریاضی محورتر و تخصصی تره، اما اصلا نترسین، قرار نیست شما رو غرق فرمول کنم یا مجبور بشین کاغذ و قلم بیارین. ما قدم به قدم با مثال جلو میریم و مطمئن باشین وقتی به آخر اپیزود رسیدین، رگرسیون برای شما از یه واژه خشک آماری تبدیل میشه به یه ابزار جذاب که همه جا توی زندگی روزمره و کارهای علمی ردپاشو میبینید. خب رگرسیون یعنی چی؟ رگرسیون در اصل یه جور نقشه کشیدنه، یه مدل آماری برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهاست. وقتی میگیم رابطه منظورمون اینه اگه این تغییر کنه اون یکی چطور تغییر میکنه. و وقتی میگیم پیشبینی یعنی من از داده های قبلی یاد گرفتم، حالا میتونم آینده رو حدس بزنم. فرض کنیم میخوای قیمت یه خونه رو تخمین بزنی. خب قیمت تحت تاثیر چه عواملیه؟ چیزایی مثل متراژ، تعداد اتاق‌ها، سن بنا، محله، نزدیکی به مترو یا وسایل حمل و نقل، جنس مساله و خیلی چیزای دیگه. همه اینا میشن ورودی یا همون ویژگی ها. حالا رگرسیون میاد میگه باشه بذار داده های فروش 1000 تا خونه قبلی رو بررسی کنم، از دل این داده ها یه فرمول میسازم که باهاش میتونم خونه بعدی رو قیمتش رو پیش بینی کنم. اگه بخوایم برگردیم به قسمت قبل، فرقش با دسته بندی رو هم یادتون باشه. تو دسته بندی خروجی برچسب بود، مثلا اسپم هست یا نیست، یا مثلا وضعیت پزشکی سالم هست یا بیماره. ولی تو رگرسیون خروجی عدده، قیمت، دماء، سود، سرعت، وزن، حقوق یا هر چیز دیگه‌ای که میشه با عدد اندازه گرفت. این تفاوت خیلی مهمه چون پایه جدا شدن دو شاخه بزرگ یادگیری ماشین همینجاست. یه سفر کوتاه تاریخی بکنیم. کلمه رگرشن اولین بار توسط فرانسیس گالتون تو قرن 19 وارد آمار شد. گالتون داشت روی وراثت قد آدم ها تحقیق میکرد. اون کشف کرد که اگر پدر و مادر خیلی قد بلند باشن بچه هاشون هم قد بلند میشن، ولی معمولا کوتاهتر از والدین، و برعکس اگر خیلی کوتاه باشن بچه ها بلندتر از والدین میشن. این یعنی قد بچه ها به سمت میانگین جامعه برمیگرده. گالتون این اسم رو روی این موضوع گذاشت، بازگشت به میانگین. ایده ساده ای بود ولی همین جرقه باعث شد بعدها دانشمندانی مثل کارل پیرسون و رونالد فیشر اون رو بست بدن و از دلش نظریه رگرسیون بیرون بیاد. از اون زمان تا امروز رگرسیون نه تنها توی آمار، بلکه توی روانشناسی، اقتصاد، پزشکی، علوم اجتماعی و در نهایت هوش مصنوعی به یک ستون اصلی تحلیل داده تبدیل شده. حالا بیاین به خود مدل ها برسیم. ساده ترین نوعش رگرسیون خطیه و این به این ترتیبه که اینجا فرض میکنیم رابطه بین ورودی و خروجی خط راسته. مثلا هر متر مربعی که تو خونه اضافه بشه قیمت یه مقدار مشخص بالا میره. فرمولش هم خیلی ساده است، مثلا y مساوی a به اضافه به x، همون شیب خطه و نشون میده هر واحد تغییر توی x چقدر تغییر توی y ایجاد میکنه. خب اینجاست که تفسیر ضرایب مهم میشه. اگه b مساوی 2 باشه، یعنی هر متر اضافه 2 میلیون مثلا دلار یا تومان روی قیمت تاثیر میذاره. ولی خب خودتون بهتر میدونین دنیا خطی نیست. خیلی وقتا رابطه ها خمیدن. مثلا مصرف سوخت ماشین نسبت به سرعت خطی نیست. سرعت کم باشه مصرف زیاده. وسط ها بهینه است. زیاد بشه دوباره مصرف میره بالا. اینجا میرسیم به رگرسیون غیر خطی. یه مدل دیگه هم داریم که یه کمی همه رو گیج میکنه، رگرسیون لوجستی، که قبلا هم در مورد صحبت کردیم. با اینکه اسمش رگرسیونه ولی در اصل برای دستبندیه. خروجیش یه احتمال بین 0 و 1، مثلا احتمال خرید کردن یه کاربر رو نشون میده و وقتی اون احتمال رو به 0 و 1 گرد کنیم تبدیل میشه به دستبندی. در رابطه مدل های رگرسیون یه چارچوب بزرگتر اومد که تحت عنوان مدل‌های خطی تعمیم یافته یا GLM. اینا اجازه میدن داده‌هایی که توضیح‌های مختلف دارن رو با هم مدل کنیم، نه فقط نرمال. توی علوم پزشکی و اقتصاد خیلی استفاده میشن. ببینید GLM یا همون مدل‌های خطی تعمیم یافته، اگه بخوام خیلی ساده بگم، یه نسخه انعطاف پذیرتر از همون رگرسیون خطیه. رگرسیون خطی معمولی فقط برای خروجی های عددی پیوسته خوب کار میکرد، مثلا مثل قیمت یا دما. اما ما همیشه با اینجور داده ها طرف نیستیم. گاهی خروجی ما یه احتماله بین 0 و 1، گاهی تعداده که مثلا هیچ وقت منفی نمیشه، یعنی عددهای مثبت، گاهی هم نسبت. اینجا GLM میاد وسط و میگه من 3 تا بخش دارم. اولش همون ترکیب خطی ویژگی هاست، مثلا A به اضافه B1 X1 به اضافه B2 X2 و الاخر. دومش یه توضیح مناسب برای داده ها که حالا اینا هم بخش بندی های خودش رو داره. سومش هم یه تابع پیوندی یا لینک فانکشنه که مطمئنش خروجی درست رو منطقی در میاد. حالا در مورد مثال هاش، مثلا تو رگرسیون خطی خودش یه حالت خاص از GLMه، چون خروجی هر عددی میتونه باشه. رگرسیون لوجستیک هم یه GLMه، فقط چون خروجی احتمال بین 0 و 1 باید باشه از تابع لوجیت استفاده میکنه. بعدیش رگرسیون پواسون هم یه GLMه که وقتی خروجی تعداد اتفاقات، مثلا تعداد تصادفات در روز و غیره، میتونیم از این استفاده کنیم. یعنی در واقع GLM مثل یه چتر بزرگه که رگرسیون خطی، لوجستیک و چند مدل دیگر رو همشون رو زیر همین چتر قرار میده و فرقشون اینه که چه توزیع رو برای خروجی انتخاب کنه و چه تابع پیوندی رو داشته باشه. به زبان ساده تر GLM یه جور نسخه پیشرفته تر رگرسیون خطیه که بهت میگه لازم نیست برای هر نوع داده یه روش جدید اختراع کنی. همون فرمول خطی رو داری، فقط بسته به نوع داده یه اینک متفاوت روش میذاری که اون اینک همون تابع پیونده تا خروجی درست از آب در بیاد. برسیم به قلب ماجرا، خط رگرسیون و روش کمینه‌سازی مربعات. حالا اسمش عجب غریبه. وقتی داده‌هایی رو روی نمودار می‌ذاریم یه سری نقاط پراکنده‌ای رو می‌بینیم. خط رگرسیون همون خطیه که از بین این نقاط رد میشه و بهترین تقریب رو میده. اما بهترین یعنی چی؟ روش کمترین مربعات اینو حل میکنه، یعنی اختلاف هر نقطه با خط رو حساب میکنه، به توان 2 میرسونه و جمع میکنه. خطی خوبه که این جمع حداقل باشه. خب ولی یادتون نره این روش یه سری فرض اساسی داره، اینکه خطاها نرمال توزیع بشن، مشاهدات مستقل باشن، پراکندگی خطاها تو کل داده‌ها یه نواخت باشه. چون اگه این فرضیات رعایت نشه ممکنه مدل به شدت گمراه کننده بشه. و خب اینجا وقتشه در مورد ویژگی‌ها یا فیچرز و متغیرهای وابسته مثل تارگت حرف بزنیم. ویژگی ها اطلاعاتی هن که به مدل میدیم، مثل متراژ، محله، سال ساخت و بحث مدل مثال مسکنمون. متغیر وابسته هم چیزی که میخوایم پیشبینیش بکنیم، مثل قیمت. تا اینجا همه چی خوبه. وقتی فقط یه ویژگی داریم دنیا خیلی ساده است، اما زندگی واقعی اینقدر ساده نیست. معمولا چندین ویژگی با هم روی خروجی ها اثر میذارن. اینجاست که رگرسیون چند متغیره یا مالتیپل رگرشن میاد وسط. اینجا مدل میگه من همه این ویژگی‌ها رو با هم بررسی میکنم و سهم هر کدوم رو جدا میسنجم. مثلا میفهمیم هر متر اضافه شدن متراژ مثلا 100 میلیون تومان روی قیمت تأثیر داره، ولی هر سال قدیمی تر شدن بنا مثلا 20 میلیون از قیمت کم میکنه. یکی از جاهایی که رگرسیون خیلی پررنگ بازار مسکنه. بانک ها، سایت های خرید و فروش و غیره هم همشون از این موضوع استفاده میکنن. یا بازار سهام، تحلیلگرها برای پیشبینی آینده قیمت سهم ها از مدل های رگرسیونی کمک میگیرن. هواشناسی هم که همه میشناسیم، پیشبینی بارون یا دما دقیقا با مدل های رگرسیونی شروع میشه. حتی تو شبکه های اجتماعی پیشبینی تعداد بازدیده ویدیو یا اینکه یه پست چقدر لایک میگیره هم میتونه با رگرسیون پیش بینی بشه. و موضوع دیگری که بعد نیست بهش اشاره کنیم، یه شاخه مهم دیگه رگرسیون زمانیه یا تایم سریز رگرشن. این مخصوص داده هایی که به ترتیب زمان ثبت میشن، مثلا قیمت دلار هر روز، تعداد مسافرهای مترو در هر ساعت. اینجا ترتیب خیلی مهمه. داده امروز به دیروز و پریروز وابسته است. این مدل ها میان الگوهای دوره‌ای یا روندها یک ارتباط برقرار میکنن. و خب مشکلاتی هم داریم کلن رو بحث رگرشن. داده های پرت یا اوتلایرز میتونن کل مدل رو خراب کنن. مثلا توی محله‌ای که همه خونه ها مثلا 10 تا 20 میلیارد تومنن، یه خونه فوق لوکس مثلا 50 میلیاردی میتونه خط رگرسیون رو کج کنه. اینجاست که رگرسیون مقاوم میاد به کمک. رگرسیون مقاوم یا رگرسیون باثبات روشی تو آماره که به مدل سازی روابط بین متغیرها میپردازه و برخلاف روش رگرسیون سنتی در حقیقت داده های پرت رو و دیگر نقص های فرضیات مدل رو در نظر میگیره و خروجی های مقاومتر و با ثباتتری رو میده. به عبارت دیگه اگه داده های غیر معمولی در مجموعه داده ها وجود داشته باشه، رگرسیون مقاوم همچنان میتونه تخمین های قابل اعتمادتری رو از متغیرها استخراج بکنه. مشکل بعدی چند خطی بودنه. وقتی دوتا ویژگی خیلی به هم وابستن مدل ممکن گیج بشه. و آخرین مشکل بزرگ بیش برازش ترجمه شده توی فارسی یا همون اوورفیتینگ، یعنی مدل انقدر روی داده های قبلی تمرکز کرده که دیگه نمیتونه داده های جدید رو درست پیش بینی کنه، که اینم یکی از موانعیه که توی مدل سازی ها بهش دقت میشه. اینجاست که رگولایزیشن وارد میشه که دو مدل معروفش ریج و لاسو در حقیقت ضرایب رو کوچیک میکنن. مثلا لاسو بعضی ضرایب رو صفر میکنه و ویژگی های اضافی رو حذف میکنه. اینطوری مدل هم ساده تر میشه هم بهتر تعمیم پیدا میکنه. و یه مدل دیگه ای هم هست به اسم پولینومیال رگرشن که توش ویژگی ها رو به توان های بالاتر میرسونیم برعکس مدل قبل، که این برای گرفتن روابط غیر خطی خوبه و ولی خب تو این موضوع چون داریم دیتا رو بالاتر میبریم، به توانهای بالاتر میرسونیم، خطر اوبرفیتینگ هم خیلی بالا هستش. مدل های تعمیم یافته GLM هم که گفتیم اجازه میدن داده های غیر نرمال رو با همدیگه مدل بکنیم و خب بعدتر میرسیم به یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ. و جالب بدونی هر نورون توی یه شبکه عصبی در واقع یه رگرسیون خطی کوچیکه، فقط با یه تابع غیر خطی اضافه. یعنی حتی پیچیده ترین مدل های امروز ریشهشون همون ایده ساده رگرسیونه. برای بحث حالا رگرسیون یه سری متر و معیار هم داریم که بهشون میگیم شاخص‌های ارزیابی که چند تاشون رو با هم بررسی میکنیم. MAE یا میانگین خطای مطلق. ساده بگم این شاخص میگه مدل توی پیشبینی‌هاش به طور میانگین چقدر اشتباه کرده. فرض کن میخواستی قیمت خونه رو پیشبینی کنی، مدل گفته مثلا 13 میلیارد تومان، ولی وقتی قیمت محاسبه میشه میبینیم که مثلا اون شده 14 میلیارد تومان یا 13500، یعنی حدود 500 میلیون تومان خطا داشتیم. حالا این خطا رو برای همه خونه ها حساب میکنیم و بعد میانگین میگیریم. اون میشه همین روش MAE. و خب MAE هرچه کوچیکتر باشه یعنی مدل کمتر اشتباه کرده. روش دیگه MSEه یا میانگین مربعات خطا. این یکی هم شبیه قبلیه، فقط یه کوچولو فرق داره. قبل از اینکه خطاها رو میانگین بگیریم میریم و به توان 2 میرسونیم. چرا؟ چون خطاهای خیلی بزرگ باید بیشتر تنبیه بشن. مثلا اگه یه جا 100 میلیون اشتباه کردیم، MSE خیلی شدیدتر اون رو توی نتیجهش نشون میده. برای همین MSE نسبت به خطاهای بزرگ حساس تره. یه روش دیگه R به توان 2 یا R2 ضریب تعیین، که این یکی خیلی جالبه. یه عدد بین 0 و 1ه. گاهی کم منفی میتونه باشه ولی معمولا 0 تا 1 در نظر میگیریم. این عدد به ما میگه که مدل چه درصدی از تغییرات داده ها رو تونسته توضیح بده. حالا بزن یه مثالی بزنم برای که یه ذره روشن شه. فرض کن میخوای بدون قیمت خونه ها چرا فرق میکنه. یه بخشش به متراژ مربوطه، یه بخشش به محله، یه بخشش به سال ساخت. حالا R به توان 2 نشون میده مدل ما چند درصد از این تغییرات رو تونسته بگیره. اگه R2 نزدیک به 1 باشه یعنی مدل خیلی خوب تونسته الگوی داده ها رو توضیح بده. اگه نزدیک 0 باشه یعنی مدل تقریبا هیچی نفهمیده. یه موضوع دیگه هم باید بگم، رگرسیون علیت رو نشون نمیده. یعنی اینکه یه ویژگی با خروجی همبستگی داره لزوما به این معنی نیست که علتشه. مثلا ممکنه ببینیم فروش بستنی با غرق شدن توی دریا همبستگی داره. دلیلش اینه که هر دو به فصل تابستون ربط دارن، نه اینکه بستنی خوردن باعث غرق شدن بشه. و در نهایت رگرسیون فقط یه فرمول ساده یا یه خط روی نمودار نیست. این یه ابزار چند کاره است که تقریبا توی هر حوزه‌ای که داده وجود داشته باشه کاربرد پیدا میکنه. مثلا توی اقتصاد رگرسیون یکی از اصلی ترین ابزارهای اقتصاددان هاست. وقتی میخوایم تورم رو پیش بینی بکنن، نرخ بیکاری رو تحلیل کنن یا اثر سیاست‌های مالی رو روی رشد اقتصادی بررسی کنن، سراغ مدل‌های رگرسیونی میرن. فرض کن می‌خوام بدونن افزایش نرخ بهره چه تأثیر روی سرمایه‌گذاری داره. رگرسیون کمک می‌کنه رابطه بین این دو متغیر رو کمی‌سازی کنن. حتی چیزایی مثل منحنی فیلیپس که رابطه بین تورم و بیکاری در واقع حاصل تحلیل رگرسیونی بوده. اما تو پزشکی رگرسیون به پزشکا و محققا کمک میکنه احتمال ابتلا به بیماری ها رو تخمین بزنن. فرض کن یه تیم پزشکی میخواد پیش بینی کنه که کدوم بیمارا در معرض خطر حمله قلبی هستن. اونا داده های زیادی از هزاران بیمار جمع آوری میکنن، مثل سن، وزن، میزان کلسترول، فشار خون، اینکه سیگار میکشن یا نه، سابقه خانوادگی بیماری قلبی و غیره. حالا سوال اینه، با این همه دادای مختلف چطور بفهمیم کدوم آدم ها باید زودتر تحت مراقبت قرار بگیرن؟ اینجاست که رگرسیون میاد وسط. پزشکای مدل رگرسیونی میسازن. مدل میگه مثلا هر 10 سال افزایش سن خطر رو 2 برابر میکنه. اگر فشار خون بالای یه حد مشخص باشه خطر 30% بیشتر میشه. اگر سابقه خانوادگی وجود داشته باشه ضریب خطر میره بالا. در نهایت مدل برای هر فرد یه احتمال تخمین میزنه. مثلا میگه که این بیمار 70% احتمال داره توی 5 سال آینده دچار حمله قلبی بشه. این پیشبینی به پزشکا اجازه میده خیلی زودتر مداخله کنن، دارو تجویز کنن، سبک زندگی رو تغییر بدن یا بیمار رو زیر نظر بگیرن. یعنی یه مدل آماری ساده میتونه واقعا جون آدما رو نجات بده. توی علوم اجتماعی چطور؟ رگرسیون ابزاریه برای فهمیدن رفتار جمعیت. مثلا بررسی میکنن سطح تحصیلات چه تأثیری روی درآمد داره یا مشارکت سیاسی مردم به چه عواملی بستگی پیدا میکنه. رگرسیون به محققهای علوم اجتماعی این امکان رو میده که وسط انبوهی از داده های انسانی رابطه ها و الگوهای پنهون رو پیدا کنن. حتی توی نظرسنجی های انتخاباتی همین مدل ها هستن که پیش بینی میکنن کدوم کاندیدا احتمال رأی بیشتری داره. و اما توی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، رگرسیون اینجا حکم آجر اول رو داره. خیلی از الگوریتم های پیچیده تر در واقع روی شونه رگرسیون ساخته شدن. حتی شبکه های عصبی مدرن که امروز دنیا رو متحول کردن در اصل ترکیبی از رگرسیون های خطی و توابع غیر خطی هستن. مثلا وقتی یه ماشین خودران میخواد فاصله خودش تا ماشین جلویی رو تخمین بزنه یا وقتی یه سیستم پیشنهاد دهنده مثل نتفلیکس یا اسپاتیفای میخواد بهت فیلم یا آهنگ بعدی رو پیشنهاد کنه، پشت صحنه‌اش مدلیه که ریشه در رگرسیون داره. پس میبینیم رگرسیون فقط یه موضوع دانشگاهی و خشک نیست. این یه زبون مشترک بین علومیه که ظاهراً هیچ ربطی به هم ندارن، از اقتصاد گرفته تا پزشکی، از علوم انسانی تا هوش مصنوعی. میشه گفت رگرسیون مثل یه چاقوی سوئیسی داده عمل میکنه. تو هر موقعیتی میتونی بازش کنی و یه جوری به کارت بیاد. و اما توی اپیزود بعدی قراره از دنیای پیشبینی فاصله بگیریم و وارد یه قلمرو تازه بشیم، خوشبندی یا کلاسترینگ. اینجا دیگه ما دنبال جواب مشخصی مثل قیمت این خونه چقدره یا دمای فردا چند درجه است نیستیم. توی خوشبندی داده ها خودشون شروع میکنن با هم حرف زدن. یه جور زمزمه پنهون بین داده ها شکل میگیره که میگن ما شبیه همیم، ما کنار هم قرار میگیریم، ما یه گروه تشکیل میدیم. خوشبندی مثل اینه که وارد یه مهمونی بشی و ببینی آدم ها خودشون خود به خود دست دسته شدن. این طرف بچه های علاقه من به موسیقی هن، اون طرف اهل ورزش، یه گوشه کتاب خونا. هیچ کس از بیرون نگفته شما باید اینطوری جمع بشین، ولی شباهت هاشونه که باعث شده خودشون رو کنار هم قرار بدن. من داریوش اکرادی هستم و این تازه اول راهه. هر 5 شنبه شب توی یکی از مهمترین قصه های قرن 21 با شما همراه میمونم. اینجا سطر صفره. Thank you.